ساعت 19 هفته بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. به مجله شامگاهی رادیو فردا در روز پنجشنبه 16 بهمن 1399 خوش آمدید. من بابک قفوری آذر هستم، با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها همراه همکارانم شما را در 45 دقیقه آینده میزبانی می‌کنم. ابتدا مروری کنیم بر آخرین خبرها با رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دانش دادگاهی در شهر آنتورپ بلژیک اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی در وین، را به 20 سال حبس محکوم کرد. اسدالله اسدی به برنامه ریزی برای اجرای عملیات خرابکارانه در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم شده است. در حکم دادگاه گفته شده که اسدالله اسدی بمبی را که قرار بود در جلسه سازمان مجاهدین خلق در پاریس کار گذاشته شود، در یک محموله دیپلماتیک از ایران به اروپا منتقل کرده بود. این نخستین بار است که یکی از دیپلمات‌های شاغل جمهوری اسلامی به اتهام برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه در خاک اروپا دستگیر، محاکمه و محکوم می‌شود. آقای اسدی در جلسه دادگاه تمامی اتهامات را رد کرده و خواستار استفاده از مصونیت دیپلماتیک شده بود، اما قاضی دادگاه در بخشی از حکم خود گفت که مصونیت دیپلماتیک شامل حال آقای اسدی نمی شود. ایران در دو سال گذشته در تلاش بود نقش اسدالله اسدی در پرونده بمب‌گذاری در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق را انکار کند و با استفاده از مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی را به ایران بازگرداند. سه متهم دیگر پرونده، امیر سعدونی، مهرداد عارفانی و نسیم نعمانی، هر یک به 15 تا 18 سال حبس محکوم شدند. ایران تا کنون به صدور حکم زندان برای اسدالله اسدی و سه متهم دیگر این پرونده واکنشی نشان نداده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از درگذشت 67 تن مبتلا به کرونا و شناسایی 7040 بیمار جدید در یک شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,445,000 نفر و شمار کل جانباختگان به بیش از 58,000 نفر رسیده است. از سوی دیگر رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز پنجشنبه از دو برابر شدن تعداد شهرهای پرخطر از نظر آلودگی به کرونا در ایران خبر داد. وزارت بهداشت ایران تاکنون ابتلای 6 تن به ویروس جهش یافته در کشور را هم تایید کرده است. آمارهای وزارت بهداشت ایران درباره کرونا همواره محل تردید بوده و مقام‌های سازمان نظام پزشکی آمار واقعی کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد می‌کنند. خانه آزادی در گزارشی تازه از سرکوب‌های فرامرزی توسط حکومت‌های اقتدارگرا مانند جمهوری اسلامی نوشته که ایران در سال‌های اخیر به ترور مخالفان خود در ترکیه، عراق و هلند دست زده است. در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، از جمله به ربایش روح الله زم در عراق، ربایش جمشید شارمحت مسئول گروه تندر در دبی و ترور سعید کریمیان مدیر تلویزیون جم در ترکیه اشاره شده است. گزارش خانه آزادی قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی در ترکیه، را هم یکی از بدنامترین موارد سرکوب فراملی معرفی کرده و نوشته است که حکومت‌های سرکوبگری مانند ایران، عربستان، ترکیه، روسیه، چین و رواندا از روش‌های مختلفی برای ساکت کردن و سرکوب مخالفان خود در خارج از مرزها استفاده می‌کنند. روز پنجشنبه کره جنوبی تایید کرد که به رغم اظهارات رسمی مقام‌های ایرانی مبنی بر آزاد ساختن خدمه نفتکش توقیف شده آن کشور، کارکنان آن نفتکش هنوز در کشتی هستند. سپاه پاسداران ایران یک ماه پیش نفتکش کره جنوبی را به اتهام آنچه که آلوده سازی زیست محیطی خلیج فارس خوانده بود توقیف کرد. خدمه این کشتی نیز بازداشت شدند، اما روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که 20 خدمه این کشتی آزاد خواهند شد و می توانند به کشورهای خود بازگردند. وزارت خارجه کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد که خدمه کشتی هنوز در عرشه حضور دارند و مقامات آن کشور روز چهارشنبه برای نخستین بار با آنها ملاقات کردند. خدمه این نفتکش از کشورهای کره، اندونزی، ویتنام و میانمار هستند.
ممنون، خبرها رو از رضا جمالی شنیدیم و حالا آنچه در این مجله پیش روی شما گشوده است. اعلام حکم دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در بلژیک، 20 سال زندان. پیامدها و واکنش‌ها به این حکم را بررسی می‌کنیم. آخرین های مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا هم به شکل معمول در این مجله بررسی خواهد شد. گزارش سالانه شاخص دموکراسی 2020 از سوی واحد اطلاعاتی اکونومیست. پیدا شدن جسد یک منتقد سرشناس گروه حزب الله لبنان. اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی رادیو فردا. در خبرها هم شنیدی درباره صدور حکم محکومیت 20 سال زندان برای اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در دادگاهی در بلژیک. در خبرها شنیدید که سخنگوی وزارت خارجه ایران هنوز واکنشی به این حکم نشون نداده. دقایقی پیش سخنگوی وزارت خارجه ایران به این حکم واکنش نشون داد. سعید خطیب‌زاده ابتدا این حکم رو محکوم کرده و اون رو غیرقانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین الملل به ویژه کنوانسیون 1961 وین در خصوص روابط دیپلماتیک دونسته. در صحبتاش آقای خطیب‌زاده گفته که بلژیک و برخی کشورهای اروپایی تحت تأثیر اونچه که آقای خطیب‌زاده فضاسازی معانده گروهک‌های تروریستی خونده، اونچه که آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران خونده، گفته که این اقدام به گفته او غیر قانونی و غیر قابل توجیه و انجام داده و گفته که جمهوری اسلامی ایران حق خود رو برای توسل به همه راه‌های حقوقی و دیپلماتیک برای احقاق حقوق اسدالله اسدی و به گفته او پاسخگو نمودن دولت‌هایی که تعهدات بین‌المللی رو به گفته او نقض کردن محفوظ می‌دونه. پاسخ به نسبت تندی هست که جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت تقریبا 4-5 ساعت از صدور حکم آقای اسدی واکنش نشون داده و تا کنون سکوت کرده بودند مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه و به نظر میرسه که حالا همونطور که در جریان رسیدگی به دادگاه دفاعیاتی هم از سوی اسدالله اسدی صورت نگرفت، همون رویه رو جمهوری اسلامی ایران تصمیم داره که ادامه بده و موضوعی است که در گفتگوها و گزارش‌هامون در این باره می‌پردازیم. ابتدا جریان کل دادگاه امروز رو ساعتی پیش با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگری که کل این دادگاه رو از ابتدا که این پرونده مطرح شد تا کنون پیگیری کرده به بحث گذاشتم و از او پرسیدم که حکم 20 سال زندان در بلژیک به عنوان سنگین ترین حکمی محسوب میشه که ممکنه که درباره چنین اتهامی صادر بشه.
این درخواست دادستان ها بود، در واقع حد اکثر درخواست دادستان ها بود. 20 سال معادل است با ابد در قوانین بلژیک و خب حد اکثر حکم رو گرفت. همچنین برای زوجی که همکار او بودند، یعنی بمب رو تحویل گرفته بودند، امیر سعدونی و نسیم نعامی، به ترتیب 18 و 15 سال زندان، 15 سال زندان برای امیر سعدونی و 18 سال برای نسیم نعامی در نظر گرفته شد. 15 سال زندان آقای سعدونی یعنی کمتر از آن چیزی که دادستان ها خواسته بودند به خاطر همکاری او بود تا حدی و یک سری اطلاعات که داده بود به بازپرس ها. در عوض آقای مرداد عارفانی رو براش 15 سال خواسته بودند دادستان ها، اما 17 سال گرفت به خاطر اینکه تا آخر رد کرد تا روز آخر و خب شواهد و مدارک علیهش بود که دادگاه او رو مجرم تشخیص داد و به خاطر دروغگویی هم اضافه بهش حکم داد. در مجموع این حکم حداکثر حکمی بود که مطابق نظر دادستان ها بود برای عملیات اقدام به عملیات تروریستی در خاک اروپا میتونست بگیره. یک نکته دیگر هم که این دادگاه رو قابل توجه میکنه اینه که پیشتر هم خب در اروپا متهمان به اقدام انجام عملیات تروریستی محاکمه شده بودند، ولی مستقیم یک دیپلمات جمهوری اسلامی درش دخیل نبود، دیپلماتی که در زمان اشتغالش به یکی از سفارت‌های جمهوری اسلامی محاکمه بشه و اون مسئولیت دیپلماتیک در واقع به حکم دادگاه از روش برداشته بشه. از این جهت این اولین بار است که یک دیپلمات مشغول به کار در جمهوری اسلامی با اسناد و مدارک کافی در دادگاهی اروپایی به اتهام اقدام‌های تروریستی محکوم میشه.
همین مشغول به کار بودن چه ویژگی میتونه بده؟ آیا میتونه تبعات دیگری داشته باشه؟ مثلا اون چه که در دادگاه میکنوس سالها پیش اتفاق افتاد و پای مقامهای بلند پایه جمهوری اسلامی ایران رو هم به یک مسئله قضایی در اروپا وسط کشید، آیا میتونه تبعات دیگری در این زمینه داشته باشه؟
اشاره بسیار جالبی است. در دادگاه میکونوس اراده سیاسی وجود داشت، چندین کشور اروپایی در اقدامی همزمان سفراشون رو خواستند، جمهوری اسلامی رو تحت فشار گذاشتند و دادگاه در اون هنگام برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی حکم تعقیب صادر کرد. الان هم این دادگاه پتانسیل اون رو داره برای چنین اقدام مشابه، به خاطر اینکه اولا خب دیپلمات مشغول به کار بوده، ثانیاً وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیومده بگی که این اقدامی که این فرد کرده در واقع حالا مثلا یک اقدام مجردی بوده و تبری نجسته، تا آخر ازش حمایت کرده و رد کرده این مسئله رو. یعنی وزارت خارجه خودش به عنوان در حکم دادگاه هم آمده که به عنوان یکی از کسانی که اسدالله اسدی رو تا آخرین لحظه حمایت کرده الان شناخته میشه. بخشی از حکم دادگاه هم برمیگرده به اینکه بمبی که آقای اسدی داده به اون زوجی که برن کار بذارن در نشست مجاهدین در پاریس، این بمب از تهران آمده، یعنی آنجا یک بار تست شده قدرتش، بعد با یک هواپیمای مسافربری اتریش ایرلاین آمده از تهران به مقصد اتریش، یعنی به خطر انداختن جان غیر نظامیان در یک هواپیمای مسافربری هم بخشی از این اتهاماتی است که علیه آقای اسدی مطرح شده بود. بنابراین اینطور به طور غیر مستقیم استناد شده که خب جمهوری اسلامی کاملا در جریان بوده. خب الان با توجه به مسائل سیاسی روس، اگر اروپا اراده سیاسیشو داشته باشه احتمالاً اقدام محکمی رو میتونه نشون بده، مگر اینکه رعایت‌هایی بکنه با توجه به مسائلی که الان هست، یعنی دولت آمریکا عوض شده، مسئله برجام پیش روس و شاید انتظار داشته باشه که یک سری توافق‌هایی رو بر سر مسئله هسته‌ای بخواد با جمهوری اسلامی بهش دست پیدا بکنه و کمی در واکنش احتیاط بکنه. این رو بعد در روزهای آینده دید.
میدونیم که در جریان دادگاه آقای اسدی با استناد به مسئولیت دیپلماتیک، البته امروز میدونیم که دادگاه اون رو رد کرد، در جلسات حاضر نشد، دفاعی انجام نداد. وزارت خارجه ایران را هم در بیانیه‌های برگزاری کل این دادگاه رو سیاسی دونست و رد کرد. حالا چگونه پیش خواهد رفت؟ آیا امکان حکم درخواست تجدید نظر هست؟ اگر صورت بگیره به نوعی رسمیت دادن به همون دادگاه نیست اگر آقای اسدی کل دادگاه رو به رسمیت نمیشناخت و دفاع نمیکرد؟
دقیقا همینطور. البته امکان تجدید نظر هست، اما ممکنه وکلا دوباره برگردن به مسئله مسئولیت دیپلماتیک. البته مسئله مسئولیت دیپلماتیک قبلا در 3 دادگاه رد شده بود، یعنی یک بار آقای اسدی در آلمان گرفته بودند، وکلاش گفتن که نخیر این مسئولیت دیپلماتیک داره، نباید تحویل داده بشه به بلژیک. یک بار اونجا رد شد، یک بار دوباره در دادگاهی در بلژیک رد شد، و یک بار سوم هم خود اتریش با لغو مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی این مسئله را تسهیل کرده. یعنی چندین دادگاه اروپایی رأی دادند که اون نمیتونه از کنوانسیون 1961 مسئولیت دیپلماتیک استفاده بکنه، به خاطر اینکه در محل مأموریتش نبوده، یعنی در واقع در دوران تعطیلات در حین بازگشت به کشور محل مأموریتش هم نبوده، یعنی کشور ایران، کشور اوریجین در واقع مبدا هم نبوده. و همین چنین دادگاه گفته که طبق قوانین بلژیک، اتحادیه اروپا و خود کنوانسیون، کارهایی که آقای اسدی بهش متهم هست احتمالاً اگر در خود اتریش هم محاکمه میشد، باز مسئولیت دیپلماتیکش احتمالاً لغو میشده. بنابراین اگر جمهوری اسلامی وکلای آقای اسدی دادگاه اول رو به رسمیت نشناخته باشند، در صورتی که بیان تقاضای تجدید نظر بدن، یا باید شرکت بکنند، یعنی لایحه دفاعیه بدند، یا اگر به رسمیت نمیشناسند صرفاً باید مسئله مسئولیت دیپلماتیک رو پیش بکشند که احتمال پیروزیش بسیار اندک هست، چون 3 یا 4 بار دست کم این مسئله مسئولیت دیپلماتیک در دادگاه‌های مختلف اروپایی رد شده.
مسائل حقوقی پیرامون صدور این حکم رو ادامه میدیم و بررسی میکنیم. با کاوه موسوی حقوقدان در این زمینه صحبت کردم و از او پرسیدم که حالا با صدور این حکم چه تبعات حقوقی میتونه متوجه جمهوری اسلامی ایران باشه.
ببینید، اولیش نیست که یک بار دیگه نشون دادن که ما با یه حکومت یاغی، قانون شکن، که هیچ کدوم از تعهداتی که به جامعه بین‌المللی داده بهشون پایبندش نیست. معاهده وین راجع به مسئولیت دیپلمات‌ها فرضش نیست که دیپلمات‌ها آدم کش نیستن، تروریست نیستن. ببینید، در دادگاه میکونوس شاهد بودیم که وقتی آقای کاظم دارابی با اون سه همکار لبنانیش زنده یاد دکتر شرفکندی و همکاران و دوستانشون ترور کردن، اسلحه ها از داخل سفارت جمهوری اسلامی اومده بودن. دادگاه جنایی برلین، دادگاه جنایی عالی برلین تایید کرد، در حکمش صریحا نوشت که سلاح هم اون اسلحه اوزی و هم اون اسلحه برانینگ اتوماتیک از طریق سفارت داده شده بود. یعنی سفارت خونها لانه های آدم کشی شدن. خیلی ها هستن که تصور میکنن که جمهوری اسلامی بعد از 30-40 سال آدم شده، یواش یواش روی یک حکومت متعارفی شده، یا اینکه معتدل هایی در ایران هستن که یواش یواش اگه فرصت بهشون داده باشه جمهوری اسلامی رو معتدل میکنه. امروز میبینیم نه، آقای اسدی رو در جوان 2018 دستگیر میکنن. ایشون دیپلمات در اتریش، در کشورهای شمال اروپا داره دسیسه میکنه برای آدم کشی. این تبعاتش اینه، یک بار دیگه نشون میده با یک حکومت یاغی، یه حکومتی که در جامعه ملل جا نداره، حکومتی است که هر فرصتی بهش داده بشه سوء استفاده میکنه. یکی از تبعات اولیه‌اش که به هیچ دیپلمات ایرانی نمیشه اطمینان کرد، اینها لازم نیست، اینا مشروعیت ندارن که اسمشون رو بذارین دیپلمات، برای اینکه از این فرصت سوء استفاده میکنن. تبعات حقوقی شوشنه، دیپلمات های ایران قابل اطمینان نیستن. حکومت ایران حکومتی نیست که مانند یه حکومت عادی باش رفتار کنن. هر دیپلمات ایرانی باید شدیداً سوء زن نسبت باش باشه که عنصر سپاه پاسدارانه، عنصر سپاه قدسه، برای آدم کشی و فعالیت برای اپوزیسیون در اینجا دارن کار میکنه. وظیفه اولش اونه.
اتحادیه اروپا چه اقداماتی میتونه انجام بده آقای موسوی؟
ببینید، آخرین باری که اتحادیه اروپا با همچین مشکل روبرو بود دیوان برلین و میکونوس بود که تمام سفارتاشو سفیرا رو پس گرفتن و پرواز خواندن و آقای موسویان هم اخراج کردن و موقعی که سفیر بود. ببینید عواقبش این بود. ولی چی شد؟ به فاصله یه ماه اندی بعد از اون حکم آقای خاتمی انتخاب شد و روزی از نو بهانه ای که اصلاح طلبی شروع شده، 21 میلیون نفر رای دادن به اصلاحات و به نوعی تو دهن سید علی زدن و غیره. خب عملا نشه شد. در زمان آقای خاتمی قتل‌های زنجیره‌ای داشتیم دیگه، زنده یاد فروهر و خانومشون و مختاری پوینده و اون نویسندگان و اهل قلم و اونجوری کشتن دیگه، قاتلاشون رفتن، اضافه حقوقشون هم گرفتن. ببینید اتحادیه اروپا باید یاد بگیره جمهوری اسلامی حکومت قابل اصلاحی نیست، این حکومت توانایی اصلاح نداره و هر قدم فرصت بهش بدی ماهیت واقعیشو نشون خواهد داد. حکومتی که الان پشتش به دیواره هیچ فرقی نداره با حکومتی که همه فرصت ها بهش داده شده، برجام این همه فرصت بهش داده شده ولی چیکار کرد؟ واسه این آدم فرستاد که این کارا رو بکنه. آقای جولیانی و آقای بولتون در اون جلسه ای که این آدم بخواست موم توش بذاره بودن دیگه. عواقعش برای اروپا روشنه، هر چه زودتر باید تصمیم بگیرن که این جمهوری اسلامی حکومت اصلاح پذیر نیست و باید به کوشش جهانی برای اخراج کردن این حکومت، دستگیری سرانش، محاکمه در دیوان جنایی بین‌المللی رو باید هر چه زودتر اقدام کنن، با اراده مصمم هر چه زودتر اقدام کنن به نفع جامعه بین‌المللی و اروپا.
آقای اسدی قرار بود زمینه بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین و خلق رو فراهم بکنه. موضع این سازمان رو بعد از صدور حکم محکومیت آقای اسدی به 20 سال زندان از زبان شاهین قبادی، یکی از سخنگویان این سازمان، میشنویم.
این یک حکم تاریخی بود، چرا که امروز تروریست دولتی رژیم آخوندی توسط یک مرجع قضایی اروپا به عتم وجه تایید شده. این تروریسمی است که بیش از 40 سال است که خب تمام جهان رو آزار میده، اما این بار یک مقام ارشد رژیم، مشخصا یک دیپلمات رژیم، محکوم شده توسط یک مرجع قضایی اروپایی و الان برای همه مشخص شده که وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و سفارت‌های رژیم مستقیما درگیر این توطئه بودند و همونجوری هم که در دادگاه تصریح شد این یک تصمیم حکومتی بوده و همونجوری هم که مقاومت ایران قبلا افشا کرده بود این تصمیم در بالاترین ارگان رژیم یعنی شورای عالی امنیت تصمیم گیری شده، تصویب شخص خامنه‌ای و روحانی رسیده بود و وزارت اطلاعات و وزارت خارجه با همکاری نزدیک یکدیگر این طرح را پیش بردند و لذا اکنون مشخص شده که تمامیت این رژیم درگیر تروریسم هست و تروریسم یک ابزار این حکومت هست. این الان برای تمام جهان دیگه اثبات شده. لذا ما فکر میکنیم که اکنون زمان اونه که اتحادیه اروپا دست به اقدام بزنه. هر گونه سکوت یا بیعملی با هر بهانه یا هر توجیهی یا هر محملی صرفاً و صرفاً رژیم آخوندی رو در جنایات و اعمال تروریستی بزرگتر جری میکنه. همونطور که همه شاهد بودیم این سیاست استمالت بوده که رژیم رو چنان جری کرده که دست به صدور تروریسم در چنین ابعادی به خاک اروپا بزنه. لذا انتظار این است که اتحادیه اروپا سیاستهاشو در قبال رژیم بازبینی بکنه و مشخصا باید سفیراشو از تهران فرا بخونه، سفارتهای رژیم رو در کشور اروپا ببنده و مشخصا شخص جواد ظریف وزیر خارجه رژیم رو در رابطه با این موضوع مورد حسابرسی قرار بده.
موضع سازمان مجاهدین خلق رو در قبال محکومیت اسدالله اسدی میشنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
به معمول همه مجله‌های خبری رادیو فردا حالا همراه میشیم با یکی دیگر از همکارانم کیانوش فرید تا از آخرین تحولات پیرامون همه‌گیری ویروس کرونا بشنویم. کیانوش اگه صدای منو میشنوی سلام میکنم بهت و بعد نیست با این شروع بکنیم که گزارش خبرگزاری‌های ایران حاکی از این هستش که نخستین محموله واکسن روسی اسپوتنیک وی ساعتی پیش وارد ایران شد.
سلام به تو بابک و همه همراهان همشگی رادیو فردا. درست میگی، اولین پارت از واکسن روسی کرونا امروز در واقع بعد از همه حرفا و حاشیه هایی که واقعا داستان طول و درازی داره وارد تهران شده. به گفته مقامات مسئول در این محموله، یعنی در این پرواز، فقط 500 هزار دوز به صورت قطعی در واقع به ایران دادن و وارد ایران شده. آقای شانه‌ساز رئیس در واقع سازمان دارو و غذا در این مورد میگه که ما 1500 دوز دیگه هم سفارش دادیم که در واقع اونها قراره دیگه یک بخشش رو تا آخر بهمن ما برای ما بفرستن و بخش دیگه‌اش رو تا دهم اسفند ماه. و اما چیزی که در واقع مورد و مسئله‌ای که بارها در موردش هم سوال شده بود این که حالا اولویت بندی دولت کجا هست با توجه به اینکه سطح اعتماد مردم هم به دولت پایین هست. بسیاری رو در واقع این گمان زنی ها رو دارن که چه کسانی اولین کسانی خواهند بود که این واکسن رو دریافت میکنن. در واقع الان میگن که دارن سایتی رو یا به نوعی اپی رو راه اندازی میکنن که اسامی کسانی که این واکسن رو دریافت میکنن رو اونجا ثبت کنن. آقای شانه‌ساز میگه که ما اولویتمون حتما شامل کادر درمان هست و بعد افراد سالمند و بعد بیماران خاص که در واقع تزریق میکنن این واکسن رو، که سعی کنیم از شایعات و احیانا به گفته ایشون از اینکه واکسن از این شبکه غیر رسمی بخواد توزیع بشه پیشگیری بکنیم. به هر حال این در واقع جای خوشخبری است بعد از مدت ها که در واقع همین الان هر روز و هر روز در واقع شهروندان ایرانی دارن جان خودشون رو از دست میدن و همچنان مطالبهشون این هست که یک واکسنی که مورد تایید در واقع سازمان بهداشت جهانی رو دریافت کنن، هر چند که به اون ختم نشد، به واکسن روسی فعلا در واقع به نوعی راضی شدن. و باید بگم که تا قبل از این که تا هفته پیش حرف و حدیث ها و حاشیه ها زیاد بود، برای اینکه بسیاری از مقامات بهداشتی ایران، جامعه پزشکی موافق با این واکسن نبودن، چون این واکسن در واقع مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار نگرفته بود. ولی الان بعد از در واقع اینکه نشریه معتبر لنس خبری رو منتشر کرد و گفت که این واکسن بی خطر هست و اثر بخشیش هم تقریبا حدود 92%، در حالی که پایین‌ترین سطح اعتماد واقعا وجود داره، یک در واقع میشه گفت چراغی روشن شده در دل مردم ایران، جای دلگرمی رو پیدا کردن که یک مرکز معتبر به هر حال چنین صحبت‌هایی رو کرده. علاوه بر اون بابک باید تاکید کنم که آقای نمکی هم در واقع صحبت میکنه از اون بخشی که از کوواکس، اون نهاد هماهنگ کننده تهیه واکسن که زیر نظر سازمان بهداشت جهانی هست، بنابر این هست که 4 میلیون دوز واکسن در واقع همون به گفته ایشون بریتانیایی و سوئدی رو به ایران تحویل بدن و البته همه اینها به دنبال این هست که آقای علی خامنه‌ای گفته بود که هر گونه در واقع واکسن بریتانیایی یا آمریکایی ورودش به ایران ممنوع است.
ممنون از کیانوش فرید همکار من در رادیو فردا که ما رو درباره آخرین تحولات پیرامون همه‌گیری ویروس کرونا قرار میداد. امروز هم سخنگوی وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران رو بیش از 7000 نفر اعلام کرد، آمار روزانه، آماری که همواره مورد تردید صاحب نظران و کارشناسان مختلف هست در زمینه صحتش. بخشی از نظرات شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم درباره ورود واکسن و همه‌گیری ویروس کرونا.
وزیر بهداشت: خیانت ملی صحبت کردن از واکسنی که ماهیتش و کیفیتش بر همه مجهول هست نیست. خیانت ملی اعدام جوانایی هستش که هر کدومش به اندازه یک کوه نور ارزش دارن و شما این کار رو دائم دارین انجام میدین و اینقدر آدمای وقیحی هستین که هر چقدر که مجامع جهانی محکوم میکنن شما اصلا اهمیتی قائل نمیشین. خیانت ملی کاری که شما در حق مردم ایران برای 42 سال انجام دادین. نه، اتفاقا اون کسی که در مورد این واکسن مجهول داره اظهار نظر واقعی میکنه شرف ملی داره.
من امروز داشتم آمار مرگ و میر ناشی از کرونا تو آمریکا رو نگاه میکردم، زده بود 1990 نفر. اینا با 1990 نفر تقریبا 2000 نفر کشته در روز، تازه نمودارشون داره سیر نزولی نشون میده، هنوز یه سلبریتیشون که در رده های بالای شهرت بوده باشه و ما بشناسیم فوت نکرده. حالا رده های میانی رو کار نداریم که ما نشناختیم و نشنیدیم، اما توی یه هفته دو سلبریتی ایرانی جوان بودن، فوتبالیست بودن، ورزشکار بودن زمان خودش، اینا فوت میکنن و آمار رو داره 70 نفر اعلام میکنه.
این تردیدهایی که مردم به شما دارن واقعیه، فقط به این واکسن نیست، به همه چیتون تردید دارن. شما همیشه دروغ گفتید. شما خودتون و خانواده هاتون تا الان یا واکسن آمریکایی و انگلیسی رو زدید یا بعد از این میخواید بزنید. این که بیاید یه واکسنی رو جلوی تلویزیون بزنید بگید که این همون روسیه، کی اصلا باور میکنه شما رو؟ شما اول اعتمادی که از دست دادید رو به مردم برگردونید، بعد بیاید بشینید صحبت بکنید با مردم.
آقای نمکی، میشه به این دوتا سوال جواب بدید؟ اینکه مزیت‌های واکسن روسی نسبت به واکسن فایزر آمریکایی چیه که شما اون رو انتخاب کردید، غیر از سیاسی کاری، غیر از اینکه شما به دلایل سیاسی جون مردم رو بازیچه قرار دادید؟ و دوم اینکه این واکسنتون چرا تاییدیه سازمان جهانی بهداشت رو نداره؟ لطفاً به این دوتا سوال پاسخ بدید. ایناست که تو ذهن مردم سوال ایجاد میکنه و مردم رو خسته کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش سالانه واحد اطلاعاتی اکونومیست با عنوان شاخص دموکراسی 2020 منتشر شد. در این بررسی وضعیت آزادی در ایران مانند سالیان پیش در قعر جدول ارزیابی شده است. بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارش می‌دهد.
در دنیای امروز گزارش نهادها، سازمانها و مؤسسات بین المللی در عرصه مسائل مختلف کم نیستند. در بیشتر این گزارش ها، اگر نه همه ایشان، شاخص وضعیت مورد بررسی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر همواره در انتهای جدول شناسایی شده است. در گزارش سالانه نشریه اکونومیست، وضعیت آزادی یا به اصطلاح دموکراسی در ایران در جمع 165 کشور در رتبه 152 و نظام حاکم بر ایران همچنان در زمره حکومت‌های استبدادی طبقه بندی شده است. گزارش اکونومیست بر پایه بررسی 5 زمینه تنظیم می شود: روند انتخاباتی و کثرت‌گرایی، آزادی‌های مدنی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی. بر اساس نمرات 60 مؤلفه در قالب 5 زمینه یاد شده، وضعیت حاکم بر هر یک از کشورها تحت عنوان آزاد یا به اصطلاح دموکراسی کامل، دموکراسی معیوب، حکومت ترکیبی یا حکومت استبدادی دستبندی می شود. بنابر ارزیابی واحد اطلاعاتی اکونومیست از وضعیت حکومت‌های آزاد یا دموکراسی، تنها حدود نیمی از جمعیت روی زمین در نوعی از یک حکومت آزاد یا دموکراسی به سر می‌برند و حتی میزان کمتری، فقط 8% در یک حکومت آزاد کامل یا به اصطلاح دموکراسی کامل زندگی می‌کنند، در حالی که بالغ بر 1/3 جمعیت زمین تحت حکومت‌های استبدادی قرار دارند که قسمت عمده‌ای از آن در چین گزارش شده است. از 165 کشور و 2 منطقه که اکونومیست بررسی کرده، حکومت در 75 کشور آزاد یا دموکراسی شمرده شده و شمار حکومت‌های آزاد کامل یا به اصطلاح دموکراسی کامل در 23 کشور شناسایی شدند. اکونومیست در گزارش سالانه‌اش همچنین دموکراسی‌های ناقص را در 52 کشور، نظام‌های استبدادی را در 57 کشور و رژیم‌های ترکیبی را در 35 کشور محاسبه کرده است. در این گزارش 5 کشور بهره‌مند از بالاترین شاخص یک حکومت آزاد یا دموکراسی در رأس جدول عبارتند از نروژ، ایسلند، سوئد، نیوزیلند و کانادا و 5 کشور دارای بدترین نمره و تحت حاکمیت‌های استبدادی در ته جدول عبارتند از چاد، سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و کره شمالی. گزارش امسال اکونومیست با اشاره به نتایج گزارش سالهای پیشش، وضعیت حکومت‌های آزاد یا دموکراسی را برای چندی دارای سلامت بالا ندانسته و شیوع بیماری واگیر ویروس کرونا را محک دیگری برای قدرت معدل شاخص جهانی دانسته که امسال آن را بدترین نمره جهانی از هنگام اولین گزارشش در این زمینه در سال 2006 میلادی برشمرده است.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سفر خود به روسیه را در شرایطی آغاز کرده است که به دنبال زندانی کردن الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین، روابط روسیه و غرب مجدداً با تنش‌های جدی روبرو شده است. در حالی که اتحادیه اروپا اقدامات بعدیش در قبال روسیه را به نتایج سفر دیپلمات ارشدش موکول کرده، کنگره آمریکا وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه را بررسی می‌کند. آنا رایسکایا و توضیحات بیشتر در گزارشش.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پنجشنبه نخستین سفر خود به روسیه طی 4 سال گذشته را در شرایطی آغاز می‌کند که هم باید موضع قطعی بروکسل درباره نقض حقوق بشر در روسیه را بیان کند و هم فرصت همکاری در زمینه‌هایی که منافع روسیه و اروپا در تضاد نیستند را حفظ کند. در میان مسائلی که قرار است مذاکرات جوزف بوریل و سرگی لاوروف مطرح شود، سیاست روسیه در قبال اوکراین و سایر همسایگان روسیه، اهداف کرملین در بالکان، خاورمیانه و شمال آفریقا، برجام و اوضاع پیرامون برنامه اتمی ایران، واکسیناسیون و احیای اقتصاد جهانی پس از بحران شیوع ویروس کرونا به چشم خورد. جوزف بوریل همچنین گفته که جویای توضیح مسکو درباره تلاش‌هایش برای جایگزینی مکانیزم‌های حقوقی بین المللی برای حل مسائل سوریه، لیبی و قره‌باغ با توافق‌های دو جانبه با ترکیه خواهد بود. احتمالاً مسائل اقلیمی و انرژی سبز نیز در کانون توجه خواهد بود، زیرا بر مهمترین زمینه همکاری مسکو و بروکسل دلیل استفاده اروپا از گاز روسیه تأثیر می‌گذارد. آنتون کراسنوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است مذاکرات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روسیه دستاورد چشمگیری نخواهد داشت.
در آمریکا و اتحادیه اروپا این اطمینان وجود دارد که در زمان حکومت ولادیمیر پوتین روابط روسیه و غرب بهبود نخواهد یافت. در این حال طرفین به این وضعیت عادت کردند و معتقدند خرید زمان به نفع آنهاست. کرملین بر این باور است که موقعیت غرب در روابط بین‌المللی تضعیف می‌شود و در مقابل بروکسل فکر می‌کند که مسائل اقتصادی سرانجام به تغییر حکومت در روسیه می‌انجامد. مواضع مسکو و بروکسل درباره مسائل بین‌المللی هم اکثراً متضاد است و این تقابل شدید پیشرفت را منتفی می‌کند. یک دیپلمات اروپایی به من گفت مذاکرات اتحادیه اروپا با روسیه همیشه به این شکل است: 10 دقیقه درباره حقوق بشر و 2 ساعت درباره ایران. ممکن است درباره ناوالنی 20 دقیقه گفتگو کنند. در حالی که بسیاری سفر دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا را هدف انتقاد شدید قرار دادند، او بر این عقیده است که گفتگو باید در جریان باشد و این سفر دارای یک پیام واضح است. به رغم اختلافها همکاری ادامه دارد. از دید کشورهایی که با این موضع هم نظرند، تحریم ابزار کارآمدی نیست. همانها مخالف تشدید تحریم‌ها علیه روسیه هستند و راه‌های دیگری برای تغییر وضعیت موجود پیشنهاد نمی‌دهند.
واکنش‌های بین‌المللی به زندانی شدن الکسی ناوالنی نشان می‌دهد که در روابط پرفراز و نشیب روسیه و غرب عامل تنش‌زای دیگری نیز به وجود آمده. سه‌شنبه دادگاهی در مسکو حکم زندان تعلیقی برای الکسی ناوالنی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین را تغییر داد و او را برای 2 سال و 8 ماه روانه زندان کرد. تمام متحدان ناوالنی در بازداشت خانگی به سر می‌برند و یا مجبور به ترک کشور شدند. در تظاهرات 2 هفته اخیر که در پی بازداشت وی در سراسر روسیه برپا شد نیز بیش از 11,000 نفر دستگیر شدند و دهاتن با تهدید حبس روبرو هستند. به رغم اعتراض‌های شدید به برخورد حکومت روسیه با الکسی ناوالنی و هوادارانش در پایتخت‌های غربی، تصمیمی برای تشدید فشار بر مسکو اتخاذ نشده. تصویب بیانیه اعضای اتحادیه اروپا درباره روسیه به بررسی نتایج سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا موکول شد. جوزف بوریل اعلام کرد که علاقه‌مند است با نمایندگان جامعه مدنی و خود الکسی ناوالنی دیدار کند. اما مسئولین روس که همواره کشورهای غربی را از مداخله در امور داخلی روسیه برحذر داشتند، احتمال این دیدار را رد کردند. همزمان کنگره آمریکا مجدداً لایحه‌ای را بررسی می‌کند که تابستان گذشته در پی مسمومیت ناوالنی با عامل اعصاب ارائه شده بود. این لایحه خواستار ارزیابی مسئولیت کرملین در استفاده از سلاح‌های شیمیایی و وضعیت مالی ولادیمیر پوتین و نزدیکانش است و تشدید تحریم‌ها علیه کسانی که در مسمومیت و زندانی شدن الکسی ناوالنی نقش داشتند را در نظر دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جسد لقمان سلیم، فعال لبنانی که به داشتن مواضع ضد حزب الله شهرت داشت، در خودرویش در جنوب این کشور پیدا شده است. ساعتی پیش درباره این خبر با همکارم ایلیا جزیری که تحولات مرتبط با خاورمیانه رو از نزدیک دنبال میکنه گفتگو کردم و نخست از او درباره آقای سلیم پرسیدم.
در حقیقت آقای لقمان سلیم یک پژوهشگر و فعال سیاسی هست. فارغ التحصیل دانشگاه سوربن فرانسه است و در سالهای گذشته چند مرکز تأسیس کرد، هم برای پژوهش در مورد تاریخ لبنان، هم مسئله که بسیار پیگیر بود سرنوشت ناپدید شدگان در جنگهای پی در پی در لبنان بود، چه کودکانی که به جنگ سپرده شدند، چه افرادی که هیچ خبری از سرنوشتشون نیست. در این باره بسیار تحقیق میکرد. اما مسئله‌ای که باعث شد بسیار معروف بشه در فضای رسانه‌ای و سیاسی لبنان، انتقادهای شدیدش از حزب الله است، به خاطر اینکه یک شخصیت شیعه است و خودش متولد زاهیه در جنوب بیروت هست، منطقه‌ای که در کنترل حزب الله قرار داره، و اینکه شیعه است و تا این حد منتقد سیاست‌های حزب الله هست باعث شد بسیار در رسانه‌ها شناخته بشه، سیاست‌های حزب رو باعث تخریب لبنان میدونسته همواره و بارها در معرض تهدید قرار گرفته. یعنی حتی مقاله یکی از رسانه‌های لبنان دربارش چاپ کرد که اون رو به خیانت متهم می‌کرد آقای لقمان سلیم رو. به علاوه این آقای لقمان سلیم فعالیت‌های تأثیر داشته میان فعالان مدنی، اونهایی که اعتراض‌های بیروت رو راه اندازی کردن، یکی از شخصیت‌های مؤثر در میان اونها آقای لقمان سلیم بود.
درباره نحوه درگذشتش الان چه اطلاعاتی داریم که جسد پیدا شده؟ آیا به طور مشخص میشه در واقع اون رو به عنوان کشته شدن محسوب کرد؟
روز شب گذشته حدود ساعت 8 اینطور که خانوادهش میگن ناپدید شده، هیچ تماسی نتونستن باهاش بگیرن. از راه آیکلود تونستن موبایلش رو پیدا کنن، موبایلش در خیابان انداخته شده بود و هیچ اثری نه از ماشینش بود نه از خودش. تا طی جستجوهایی که انجام دادن امروز جسد رو در منطقه نبتیه در جنوب لبنان پیدا کردن و این جسد 4 گلوله بهش اصابت کرده، 2 گلوله به سر بوده، اما نه خودش کارت شناسایی داشت نه به گفته مقام‌های قضایی هیچ اثری مونده از کسایی که اون رو به قتل رسونده.
و کوتاه هم بتونی به عنوان آخرین سوال پاسخ بده، آیا میتونه تغییری در صحنه سیاسی فعلی لبنان ایجاد بکنه این قتل؟
میتونه باعث تشدید اعتراض‌ها بشه به خصوص از سوی مخالفان حزب الله. خواهرش صحبت کرده گفته من کسی رو متهم نمی‌کنم اما قاتلانش معروفن، چون که منطقه‌ای که توش جسد پیدا شده و کشته شده منطقه‌ای است که معروف هست چه کسانی برش کنترل دارن، منطقه نبتیه و در جنوب لبنان در دست گروه‌های شیعه است. به طور تلویحی متهم کرده و گفته به دستگاه قضایی لبنان اعتمادی نداره، اما به هر حال تحقیقات چه از سوی وزارت کشور چه از سوی دادستان شروع شده.
بعد از شنیدن این گفتگو با ایلیا جزائری درباره کشته شدن لقمان سلیم فعال لبنانی ضد حزب الله لبنان، به گزارش فرهنگی میرسیم. جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ در سوئد که هر سال میزبان 400 فیلم از سراسر جهان بود، امسال با تعداد کمتری فیلم و به شکل آنلاین در حال برگزاری است. در جشنواره امسال 2 مستندساز ایرانی با 2 فیلم برای دریافت جایزه بهترین مستند با هم رقابت میکنند. محمد عبدی با جزئیات بیشتر.
44مین دوره جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ که بزرگترین جشنواره سینمایی کشورهای اسکاندیناوی محسوب می شود، امسال به اجبار همگیری ویروس کرونا به شکل آنلاین برگزار می شود و علاقمندان سوئدی می توانند 70 فیلم منتخب از 39 کشور را به شکل آنلاین تماشا کنند، در حالی که هر سال این جشنواره حدود 400 فیلم را در تالارهای پر از جمعیت به نمایش می گذاشت. امسال اما کماکان جایزه دراکن یا اژدهای بهترین فیلم اسکاندیناوی اهدا خواهد شد، ولی این بار به جای 1,000,000 کرون سوئد 400,000 کرون معادل 40,000 یورو به برنده تعلق خواهد گرفت. امسال 7 فیلم برای این جایزه رقابت خواهند کرد که به نظر می رسد بخت فیلم یک دور دیگر ساخته توماس وینتربرگ، فیلمساز ستایش شده دانمارکی، بیش از بقیه باشد. فیلمی دیدنی و غریب درباره میانسالی و چند معلمی که تصمیم می‌گیرند به طور دائم به نوشیدن الکل ادامه دهند. فیلمی که تمام اخلاقیات و قضاوت‌های اخلاقی را به زیر سوال می‌کشد و همه چیز در آن از معناهای معمول تهی می‌شود، با بازی درخشان مادس میکلسن. اما در بخش بهترین مستندهای اسکاندیناوی 2 فیلمساز ایرانی حضور دارند. ناهید پرشون سازنده فیلم ملکه و من با فیلم تازه‌ای به نام صدای من باش به مسیح علی نژاد روزنامه نگار و فعال سیاسی اجتماعی پرداخته و سعی دارد تصویری از فعالیت‌های او در کنار احساساتش در زندگی روزانه را روایت کند. فیروزه خسروانی هم که با فیلم رادیوگرافی یک خانواده جایزه اصلی جشنواره معتبر ایتفا در هلند را به خانه برده بود، دیگر نامزد دریافت این جایزه است که فیلمش به عنوان محصول مشترک نروژ، ایران و سوئیس عرضه شده و داستان دختر یک خانواده و تأثیر انقلاب سال 57 بر فضای فکری والدین او و زندگی خانواده‌اش را روایت می کند. این 2 فیلمساز ایرانی در این بخش با 4 فیلمساز دیگر برای دریافت جایزه 250,000 کرونی معادل 25,000 یورو رقابت خواهند کرد. جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ تا روز دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
همزمان با جشنواره گوتنبرگ، جشنواره فیلم روتردام در هلند هم در حال برگزاری است که در آن یک فیلم دیگر مرتبط با ایران و ساخته فیلمسازان ایرانی تبار از جمله فیلم میترا در حال نمایش هست که بیشتر درباره اون هم در برنامه‌های آینده رادیو فردا خواهید شنید. از همراهیتون با این مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید و همچنان همراه رادیو فردا بمانید.